خب سمینار امشب اختصاص داره به بررسی و نگاهی به تغییر و تحولات توی منطقه که در سالهای اخیر مرکز توجه همه ما و جهانیان هم بوده. خب امروز هم بحث شد توی مسئله آشنایی هست. در همین رابطه از چند نفر از دوستان عزیز دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم و به این مسائل بپردازیم. خانم فرزانه روستایی که در این زمینه تخصص دارن و باشون آشنایی دارید از طریق مقالاتی که نوشتن، ازشون دعوت میکنم که تشریف بیارن در پانل. آقای عبدالله مهتدی عنوان هم صاحب نظر سیاسی و هم یک کنشگر سیاسی، دعوت میکنم تشریف بیارن. رفیقمون آقای سیامک سلطانی فعال سیاسی و صاحب نظر در مورد کشورهای آسیای میانه، و رفیقمون آقای خسرو فتاپور در رابطه با روندهای عمومی در منطقه. برنامه اینجوری خواهد بود که اول حاضران در پانل هر کدوم وقتی رو در اختیار خواهند داشت که اصول مواردی رو که میخوان مطرح کنن بیان کنن، و در دور دوم نکاتی رو که من باشون مطرح خواهم کرد رو بهش خواهم پرداخت، و نوبتی هم در قسمت بعدی خواهیم داشت که شما عزیزان میتونید سوالات و یا نقطه نظراتی رو که نسبت به صحبتایی که مطرح شد مطرح کنید. اگه اجازه بدید اول وقت رو بدیم به خانم فرزانه روستایی، حدود 15 دقیقه با یکم پایین یا بالاتر بیاناتشون رو بگن برای گزار. خب خانم فرزانه باشید.
سلام میکنم به دوستان و از این که خدمت میکنم هستم و از این که من رو لایق دونستید و به جمع خودتون دعوت کردید ممنون هستم. شرایط منطقه ترتیبیه که هر حرف و ایده‌ای به صورت مطلق برای منطقه مطرح بشه به نظر من یکی با حقیقت فاصله داره. یعنی اینقدر تحولات با سرعت شدید داره اتفاق میفته و عوامل جابجا میشه، پدیده‌های جدید میاد و روابط سنتی داره تغییر پیدا میکنه. تا شما میاد یه پلن رو طرح میکنید اصلا بیس قضایا تغییر پیدا میکنید. اما من برای اینکه یک پلن کلی ارائه بدم از دو زاویه مسائل رو مورد ارزیابی قرار میدم. یکی بنیادگرایی سنی وهابی القاعده و دیگری بنیادگرایی مدل ایرانی بنیادگرایی شیعه. من دو تا روال تاریخی موازی رو با هم میشمارم که این دو تا روال تاریخی، دو تا روند تاریخی، روند تحولات بنیادگرایی سنی که منجر به القاعده شد و در نهایت منجر به شکلی داعش شده در منطقه عراق و سوریه تا حدودی شکل شمایل کلیش در میاد، و اون چیزی که من معتقد هستم که یه بنیادگرایی شیعه و ایرانی هم وجود داره. سال 1978 یا 77، من چون شما اینترنت نداشتید عددا رو نتونستم دقیق بکنم، با حمله اتحاد شوروی به افغانستان یک اتفاق خیلی مهم تو منطقه خاورمیانه رخ داد. اون اینه که یک مقاومت مردمی علیه ارتش شوروی شکل گرفت که این مقاومت مردمی خیلی به زودی از طرف دستگاه اطلاعات امنیتی عربستان سعودی و از طرف CIA قاب زده شد. یعنی در واقع مقاومتی شکل گرفت که خوب یا بد این در هر حال CIA و دستگاه اطلاعات عربستان وهابی ها و سنی ها و مسلمان های افراطی عربستان پشتش بودن. این جریان ادامه پیدا کرد، یکی دو سال بعدش انقلاب ایران شد. اما من روند تحولات بنیادگرایی اسلامی رو، بنیادگرایی رو میگم که اسلامی هست. در شما میبینید که مقاومت بسیار جدی در عربستان، در افغانستان صورت میگیره، جناح های سیاسی متعددی در اونجا شکل میگیره، ریشه بسیاری از اونها اسلامی هست، مذهبی هستن اینها. جنگ داخلی در افغانستان برای چند سال ادامه داره، بعد صلح میشه، بعد از چند سال طالبان ظهور میکنن. یک نخ تصویری این فصله هست، اون جریان افرادگرایی سنی افرادی که عربستان حضوری، عربستان سعودی در مرکز این تحولات هست، همینطوری با فراز و نشیب ادامه داره و میاد جلو، تا اینکه نهایتاً دولت طالبان میاد، دولت طالبان سرنگون میشه. در حاشیه دولت طالبان شما میبینید همون عرب افغان‌های با تجربه، همون قهرمان‌های جنگ‌های افغانستان، اینها شکل جدید پیدا می‌کنن، متمرکز میشن، منسجم میشن و خیلی خیلی پیچیده میشن، اینها تبدیل به القاعده میشه. بعد پدیده رو داریم به نام 11 سپتامبر رو داریم که یک اتفاق مهم تو روابط بین ملل ما انفجارهای مترو اسپانیا رو داریم، سقوط هواپیماهای مسافربری رو داریم و می‌بینید که این جریان افرادگرایی سنی وهابی همینطوری برای خودش ادامه داره تا میرسه به جایی که القاعده و طالبان به منطقه شمالی پاکستان، منطقه قبایلی پاکستان پناه می‌برن و برای چندین سال، حدود 7 سال اینها مورد فشار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی هستن و آمریکایی‌ها تقریبا هر مرکز تجمعی رو که از طالبان و القاعده می‌دیدن، تقریبا هر 2 نفر 3 نفری که جمع می‌شدن اینها می‌زدن و منطقه رو به شدت ناامن کردن. شمال پاکستان رو که القاعده به این نتیجه رسید که برای اینکه بتونن که بقیه کادرهاشون رو نجات بدن، مجبور شدن که از شمال افغان، از شمال پاکستان، منطقه قبایلی که مشهور به حسب فتا فدرالی ادمنستریشن اریا، از اون منطقه مهاجرت کنن، بیان بیرون. بخش‌هایشون به یمن رفتن، سومالی رفتن، شمال آفریقا رفتن، سوریه و عراق، یه جوهای پخش شدن از اون. شما همینجا قضیه رو نگه دارید. اما در بخش بنیادگرایی شیعه با شروع انقلاب ایران، یه بحث انقلاب آیت الله ها شروع شد، یه پدیده جدیدی در روابط بین الملل. یعنی شما یکی دو دهه قبلش که نگاه میکردی، اصلا چیزی در منطقه قابل تصور نبود که یک نفر عمامه داره با قرآن شروع میکنه حاکمیت یک کشور رو در دست بگیره، هر خبر رو در منطقه خاورمیانه زنه و تبدیل به این موضوع مهم تو منطقه خاورمیانه بشه. شما به همون ترتیبی که من چیدمانی داشتم روی القاعده سنی، بنیادگرایی سنی، شما میبینید انقلاب ایران شد، انقلاب آیت الله های جریان گروگانگیری هست در ادامه جنگ داخلی لبنان، گروگانگیری های لبنانی که در واقع من این همه رو توی کاتگوری بنیادگرایی اسلامی میبینم. بعد انفجار مقر تفنگدارای آمریکایی در بیروت هست، حدود 200 نفر کشته شدن، مقر تفنگ، انفجار تفنگدارای فرانسوی، اینها همه کار جهاد اسلامیه که اینها همه با جریان انقلاب ایران ارتباط داره، ارتباطاتشون با عربستان سعودی نیسته. این ادامه پیدا میکنه. بعد جنگ ایران عراق هم یک جورهایی با توجه به اینکه یک بحران منطقه‌ای هست، یک جورهایی به صورت ضعیف‌تری ادامه همون جریان بنیادگرایی اسلامی. بعد من قشنگ یادم تو اون سالها سمینارهای زیادی در اسرائیل، به خصوص سالهای اول انقلاب، سمینارهای زیادی در اسرائیل یا دانشگاه هاروارد تشکیل شد. مثلا شیعه چیه؟ جنبش امام حسین چیه؟ ولی فقیه چیه؟ علی شریعتی چیه؟ مثلا ایران داره کجا میره؟ مثلا اسلامیت ایران یا بنیادگرای اسلامی فاندامنتالیزم که گفته شد، بیشتر اون چیزی بود که با از جملات آقای خمینی در میومد، نه اون چیزهایی که از افغانستان در میومد. این ادامه پیدا کرد تا مرگ آقای خمینی. آقای خمینی که فوت کرد، تا حدود زیادی کرپوپر جریان بنیادگرای اسلامی ریخته شد. بعد دست آقای خامنه‌ای افتاد، دست بعد آقای خمینی، دست آقای خامنه‌ای افتاد و بعد من فکر می‌کنم که جریان دوم خرداد هم تأثیر داشت. بعدش جنبش صف، یک جورهای یک تعریفی از شیعه‌گرایی و بنیادگرایی شیعه در ایران ایجاد شد. این کاتگوری بنیادگرایی شیعه. اما شما می‌بینید که این بنیادگرایی شیعه یک جاهایی در منطقه با بنیادگرایی سنی با هم دیگه درگیری میشن. توی نگاه من اون جنگ‌های داخلی لبنان که منجر به شکل‌گیری حزب الله شد، اولین مصاف بنیادگرایی سنی و بنیادگرایی شیعه بود که بعد از ترور رفیق حریری در واقع میشه گفت که بنیادگرایی سنی که عربستان سعودی مشخصاً پشتش بود، بازی رو در بیروت با حزب الله اونجا قدرت گرفت. به تعبیر شما میگی جنگ در عراق شروع شد، در عراق درگیری بسیار شدیدی بود. من دیگه در ایران رو از این مقطع دیگه ایران بنیادگرا نمیگم، در واقع ایران دچار بنیاد بنیادگرایی شیعه تبدیل به همین سیستمی شد که الان شما در ایران دارید میبینید. اما سابقهش برمیگرده به بنیادگرایی شیعه، اون چیزی هم که شما دوباره از عربستان سعودی من ازش صحبت میکنم ریشش برمیگرده تا حدود زیادی به اون جریان بنیادگرایی سنی که در افغانستان القاعده و اینها ریشه داره. بعد شما ببینید این دو تا نگاه که ایران و عربستان سعودی نمایندهشون هستن، اولا در بیروت، در بغداد، در دمشق و امروز در یمن، اینها با هم دیگه درگیر هستن. و البته قابل توجهی که این دو تا یعنی عربستان و ایران در افغانستان هم به شدت درگیر بودن. من یه مدتی عضو این کمیته بررسی مسائل افغانستان بودم. ایران به شدت درگیر بود با عربستان سعودی. ایران و هند و روسیه متمایل به آرام کردن افغانستان بودن. پاکستان، عربستان سعودی، اینها جبهه مخالف بودن و در واقع متمایل بودن به ناام کردن افغانستان. در واقع یه قاعده شکل گرفته بود در افغانستان و مبنی بر اینه که هر چقدر افغانستان ناامن باشه، در افغانستان امنیت، در پاکستان امنیت هست، هر چقدر در افغانستان امنیت باشه پاکستان دچار ناامنی میشه. ایران سالهای سال و این سپاه قدس و خود سپاه تو من در منطقه مرزی به شدت درگیر این قضیه بود و ادامه پیدا کرد. شما همونطوری که میاد جلوی توی این چند ساله دو تا اتفاق خیلی مهم افتاده، این تحولات جدید عربستان سعودی و تحولات جدید ایران. تحولات جدید ایران بحث پرونده هسته‌ایه، ولی تحولات عربستان سعودی من اعتقاد دارم یک جورهایی ممکنه جدیتر و شدیدتر باشه. بحث عربستان سعودی اینه که عربستان سعودی اهمیت استراتژیکش رو داره از دست میده. اهمیت استراتژیک عربستان بدین لحاظ که عربستان بزرگ در واقع رهبری اوپک رو در دست داشت، بزرگترین تولید کننده نفت بود و در واقع لیدر جهان عرب بود. الان اینقدر اغتشاش در جهان عرب هست که میشه گفت که عربستان لیدر جهان عرب نیست. خود کشورهای عربی منطقه دورور شبه جزیره عربستان همین دور دور با هم درگیری مرزی دارن، سر جزایر هزار تا درگیری. عربستان اون نقش ثابت رو نداره. اما مهمترین اتفاقی که افتاده این اتفاق نفتیه و اون ظهورش نفت شیل آمریکاست که در واقع پیش بینی که شده مؤسسات استراتژیک دارن تا حدود مثلا 2028 آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز دنیا خواهد بود. بدین مفهومی که عربستان اگر یک زمانی آمریکا 10 تا 15 تا پایگاه نظامی در منطقه خلیج فارس و بحرین و مناص و افغانستان و پاکستان و ترکیه داشت برای اینکه امنیت حوزه‌های نفتی و امنیت مسیرهای نفتی حفظ بشه، تمام این معادلات به هم ریخته. اصلا عربستان ارزشی اگر داره دیگه ارزشش نفتیش نیست، چون الان میزان نفتی که آمریکا از عربستان وارد میکنه هم بسیار کاهش پیدا کرده و در آینده خود آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیا خواهد بود. در واقع اصلا واردات نفت و گاز در آمریکا منتفی خواهد شد، دیگه عربستان نقشی نخواهد داشت. قیمت نفت هم دچار تحولات قابل توجه. یک دلیلی که این بحران اخیر نفتی اتفاق افتاد، من یادداشتی هم داشتم در سوئد که خیلی با استقبال مواجه شد، عربستان سعودی برای اینکه میدونه با دشواری‌های بسیار بزرگی در آینده مواجهه و در واقع دارد موقعیت خودش رو از دست میده، با بزرگترین آسی که داره، با بزرگترین برگه‌ای که داره بزرگترین بازی رو انجام میده. ممکنه آخرین بازی عربستان سعودی هم باشه. این بحران کاهش قیمت نفت یه جورهای جنگیه که عربستان سعودی علیه ایران و روسیه راه انداخته و جنگیه که علیه اون اقتصاد و اون نفت شیل آمریکا راه انداخته برای اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کنه و اون شرکت‌هایی که دارن روی شیل سرمایه‌گذاری می‌کنن، اون شرکت‌ها حداقل برای چند سالی سرمایه‌گذاری رو قطع کنن و دیگه براشون نصرفه. اما این جنگی که عربستان سعودی راه انداخت بعد از عراق، بعد از دمشق، بعد از بیروت، بزرگترین نبردی، داغترین نبردی که عربستان سعودی با ایران درگیر شده. اقتصاد ایران در اثر فشاری که عربستان سعودی داره بهش وارد میکنه واقعا در آستانه فروپاشی قرار داشته و قرار داره و من اعتقاد دارم آنچه که در یمن جریان داره به غیر از معادلات هسته‌ای ایران، من اعتقاد دارم این ساید افکتس و در واقع ترکش‌های جنگ نفتی که عربستان علیه ایران راه انداخته، این روند کاهش قیمت نفت و اصرار عربستان بر پایین بودن قیمت نفت، اولین کشوری که با سر فرود خواهد آورد ایران هست. من فکر میکنم که اینی که ایران در ایران داره در یمن نقش بازی میکنه و در و سعی میکنه معادلات یمن رو به هم بریزه، ایران تعیین کننده معادلات یمن نیست، ولی میتونه اوضاع رو به هم بریزه. به هم ریختن اوضاع در حوزه حیات خلوت عربستان سعودی برای عربستان بسیار گران تمام خواهد شد و در واقع بخشی از گرانیش اینه که عربستان توانایی نقش بازی کردن در مرزهای اطراف خودش رو از دست میده و از همه بدتر این توانایی به ایرانی ها واگذار میشه که قبلا عربستان رو از بیروت بیرون انداختن، عربستان رو از عراق بیرون انداختن، عربستان رو نذاشتن در سوریه نقش بازی کنه. میخوام بگم این بازی بسیار جدیه، اما داره به چه سمت و سوی داره این بازی پیش میره. تا سالهای سال وزارت خارجه آمریکا یه لولوی داشت به نام لولوی کمونیست و همه معادلات رو بر اساس لولوی کمونیست میچیدن. بعد جنگ سرد بود، بعد از فروپاشی دیوار برلین تحولات عوض شد. بعد الان اون چیزی که یه مدتی خیلی رواج داره تقریبا نه قطعا با لولوی ایرانه، بحث ایران خیلی بحث جدیه. در صورتی که این پرونده هسته‌ای به نتیجه برسه، میشه گفت که یک اتفاق خیلی مهمی افتاده تو سیاست خارجی آمریکا و اون این که درگیری ایران و آمریکا که بعد از درگیری آمریکا و کوبا بزرگترین درگیری سیاست خارجی آمریکا است، این بحران حل شده و در واقع ایران از انزوا خارج میشه، معادلات اقتصادی بسیار قدرتمندی شکل میگیره و تحولات در منطقه به نفع ایران پیش خواهد رفت. همینقدر که به نفع ایران پیش خواهد رفت به این مفهومه که به نفع عربستان سعودی نخواهد بود و عربستان سعودی امتیاز از دست میده. من برای اینکه روی درگیری که ایران و عربستان سعودی دارن یه تأکیدی بکنم که ببینم این قضیه واقعا قضیه جدیه، یعنی ایران با تمام دستگاه نظامی امنیتیش درگیره و عربستان سعودی بیشتر از ایران درگیره، من به پدیده داعش اشاره میکنم. اگر خاطرتون باشه داعش یک دفعه راه افتاد و اینا با یه چیز حدود 500-600 تا از این نفر برای زرهی از شمال سوریه راه افتادن، وارد مرز عراق شدن، شمال عراق رو گرفتن و یواشوش نزدیک مرز ایران شدن. خیلی عجیب بود، چرا خبر اینجای منتشر نمیشد؟ چرا ماهواره‌های آمریکایی، ماهواره‌های اسرائیلی اینها رو ندیدن؟ من یادم یک بار توی خبرام داشتیم که اسرائیلی‌ها اومدن یه مرکزی رو توی سوریه زدن، بعد هیچ کس نمی‌دونستن کجا بود منفجر شده. بعد از 3 روز مشخص شد که اسرائیلی‌ها زدن، ولی هنوز معلوم نبود چرا. بعد یه هفته معلوم شد اونجا یه مرکز اتمی بوده. حالا چطور میشه اسرائیلی‌ها از یک مرکزی که هیچ کس خبر نداره در سوریه مطلع هستن، میان اونو بمبارانش میکنن، اما 700-800 تا ریلوی نظامی که توی مثلا شمال سوریه چیده شده و اینها دارن حرکت میکنن و جمع میشه، چطور اسرائیل ها اینا رو نمیبینن، نسبت بهش اکتولوان نشون نمیدن؟ من اعتقاد دارم که یه همخوانی های بین عربستان سعودی و اسرائیل در جریان داعش وجود داشته و اگر همزمانی بحران نفتی دقیقا زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد داعش شروع شد، یعنی ایران طبق ترتیب عربستان سعودی داشت ایران باید قیچی میشد و تمام عوامل و فاکتورها برای اینکه ایران قیچی بشه به لحاظ اقتصادی افت بکنه و به لحاظ نظامی مثلا داعش بتونه یه گوشه‌ای از مرز ایران رو بگیره وارد مثلا خاک ایران بشه، همه اینها اتفاق افتاد. اما با پروژه مذاکرات همه این قضایا به نظر میرسه تغییر پیدا کنه. اما پرونده نفتی، پرونده هسته‌ای، من اعتقاد دارم روند این که این پرونده هسته‌ای توی یه دقیقه دیگه تموم کنم، یکی دو دقیقه دیگه، روند این پرونده هسته‌ای که هر ترتیبی پیش بره بی‌تردید این به نفع ایران نخواهد بود. این رؤیا پردازی که شما فکر کنید در این شرایطی که این کشور اقتصادش، اجتماعش، آموزشش، پرورشش، رابطه زن و مردش، جوانانش، همه چیزش از هم پاشیده، این کشور میتونه در جریان مذاکرات هستی امتیازات بزرگی بگیره. من اعتقاد دارم که مذاکرات ژنو عملا شکست خورد. طرفین توافق کردن که یک اعلامیه بدن، نقاط اختلاف رو بگذارن در دور بعدی. همین مذاکرات روی مهمترین موضوع یعنی برداشتن تحریم ها به اینها به نتیجه نرسیدن. دوباره بیانیه‌ای منتشر شد، گذاشتن اصل قضیه رو برای دور بعد. دور بعد احتمالاً هر اتفاقی بیفته خیلی بعیده از توش برداشتن تحریم ها در بیاد. اما اتفاقی که میفته اینه که در هر حال به احتمال زیاد نه قطعا روابط ایران و آمریکا دچار تحولاتی میشه. نمیشه گفت که وزیر خارجه آمریکا بیکاره که سه هفته بغل دست ظریف میشه و داره با آقای ظریف مذاکره میکنه. من فکر میکنم که این مذاکرات قطعاً هرچند که هیچ چیز قابل پیش بینی 100% نیست، میشه گفت که این مذاکرات بیسیه برای اینکه روابط ایران و آمریکا دچار فجر و تحولی بشه، ایران از انزوا در میاد و اتفاقی که میفته یک چیز حدود معادل 500 میلیارد دلار قرارداد اقتصادی در ایران منتظر که این رو زمین افتاده. این قراردادها باید امضا بشه. بی تردید بخش مهمی از قرارداد رو آمریکایی‌ها خواهند گرفت. ما هواپیمای جنگنده نداریم، ناو نداریم، توپ نداریم، رادار نداریم، تانک نداریم، نمیدونم نفت نداریم، دکل نداریم، گارانتی نداریم، هیچ کدوم از اینها رو نداریم. مجموع این معادلات که شما در نظر بگیرید حدود برآورد شده رو 500 میلیارد دلار. این 500 میلیارد دلار خیلی، یعنی آب از لبلوچه هر کشوری باشه راه میفته، یعنی فوران میکنه. این اتفاق میتواند در ایران بیفته. اگر این اتفاق در ایران بیفته، با توجه به اینکه ایران هر چقدر میگذره از این جریانات افراط‌گرایی داره فاصله میگیره، یه جورهایی داره خودش رو تطهیر میکنه، داره خودش رو ترجیح میده، با توجه به جمعیت ایران، تعداد تحصیل کرده های ایران، جریان جنبش اصلاح طلبی ایران، زنان ایران و جوانان ایران، همونطور که آقای مفتدی گفتن، ایران پاسیبیلیتی و امکان این رو داره که تبدیل به یک قطب بسیار بزرگ دموکراسی در منطقه بشه. اون موقع در صورتی که شرایط اقتصادی در ایران دچار تغییر تحول بشه، میشه گفت که یک احتمال کوچکی به وجود میاد که این احتمال خیلی با ارزشه. ممکنه ایران در آینده بتونه به جای جنگ، به جای ناامنی، به جای تروریسم، ممکنه ایران بتونه در آینده دموکراسی صادر بکنه و این اتفاقیه که ممکنه تو این پرونده در بیاد.
خیلی ممنون از خانم فرزانه مستایی. در دور بعد میریم روی یک کانون دیگه ای از منطقه که محل چالش هست و در سالهای اخیر هم در اونجا اتفاقات زیادی افتاده، منطقه کردستان، کردها. چالش کردها از مواردی هست که روش صحبت میشه و مناسبات منطقه رو هم و آینده منطقه رو هم وقتی میان تصدیل میکنن و بررسی میکنن، چالش کرد، مسئله کرد هم یکی از پارامترهایی که در اونجا به طور جدی مطرح هست. در همین رابطه از آقای عبدالله مفتی تقاضا میکنم که نظرهای خودشون رو در این رابطه، تجاربشون رو و دیدگاهاشون رو مطرح بکنن. بفرد
با سلام مجدد، دوستان از من خواستن که در مورد چالش کرد در منطقه در صحبت بکنم. برای اینکه این کارو بکنم، من قصد ندارم که یک وارد تاریخ کرد و تاریخ جنبش کرد بشم، فقط در اون حد اشاره میکنم که ما رو به موقعیت کنونی برسونه و نتایجی هم به خصوص برای جریانات چپ در این مورد بگیره. کردها دو تا تقسیم بزرگ رو به خودشون دیدن. یکی به دنبال جدال طولانی مدت بین امپراتوری صفوی و عثمانی، سرانجام در جنگ چاردران در 1514 بخش‌های بزرگی از سرزمین کردستان که تا اون موقع بخشی از ایران شمرده می‌شدند، در اثر شکستی که شاه اسماعیل صفوی در این جنگ متحمل شد، این سرزمین‌ها به عثمانی ضمیمه شد. ده‌ها سال ایران در مقابل این از دست دادن بخشی از سرزمین مقاومت کرد، ولی نهایتاً پذیرفت و این مرزها مرزهای رسمی دو کشور شد. دومین تقسیم بزرگ دقیقاً 500 سال بعد اتفاق افتاد. در جنگ جهانی اول ترکیه عثمانی جزء دول محور بود و بنابراین بریتانیا و فرانسه که هر دو قدرت‌های استعماری وقت بودند و هر دو در خاورمیانه دارای نفوذ بودند، به خصوص بریتانیا، در 1916 در یک قرارداد محرمانه نمایندگان سیاسی بریتانیا و فرانسه، در قراردادی که موسوم به قرارداد سایکس پیکو هست، سایکس بریتانیایی و پیکو وزیر خارجه فرانسه، این دو با خطکش تقسیم کردند که تعیین کردند که بعد از شکست دولت عثمانی متصرفات این دولت و سرزمین های این امپراتوری رو چگونه بین خودشون تقسیم کنند و به این ترتیب کردستان نه فقط بین عثمانی و ایران بلکه بین دو دولت جدید که بر اثر این تقسیم بندی 1916 به وجود اومده بود، یعنی دولت‌های جدید و تأسیس سوریه و عراق، هم تقسیم شد و کردستان اون چهار بخشی رو دارا شد که الان هم هستن. گذشته از سابقه طولانی جدال امیرنشین‌های کرد با حکومت مرکزی و به خصوص از نیمه قرن 19 که این امیرنشین‌ها چه در خاک عثمانی و چه در خاک ایران به تدریج اختیاراتشون رو از دست دادن و حکومت مرکزی دیگه اختیارات محلی گسترده این امیرنشین‌ها رو بر نتاف و علتش هم گرایش هر دو دولت بزرگ ایران و ترکیه عثمانی به تمرکز بود که خود این تمرکز در اثر نزدیکی ایران و عثمانی به اروپا و اخذ مدل اروپایی دولت اتفاق افتاده بود. گذشته از این برچیدن خونین امیرنشین ها که اکثرا هم با جنگ و با به قیمت خرابی و ویرانی های بزرگ اتفاق افتاد، اما اولین جنبش ملی کرد، اگر به معنی نسبتا جدید این واژه و این مفهوم در نظر بگیریم، از 1870 شروع میشه. جنبشی به اسم مشهور به اسم جنبش شیخ عبیدالله که هم ترکیه رو و هم به خصوص ایران رو، کردستان ایران رو در بر گرفت. از اون موقع به بعد ما با وجود اینکه جنبش های کرد هنوز هم رگه های عشایری رو داشتند، هنوز هم تحت رهبری فئودال ها، خان ها، شیخ ها و طبقه متنفذ جامعه صورت می گرفتند، محاذا به تدریج خصلت ملی و عمومی اونها بیشتر پررنگ شد. بین جنگ اول و دوم جهانی است که احزاب به معنی جدید اون در جنبش‌های کرد شکل می‌گیرند و در مناطق مختلف کردستان، اول بار در کردستان ترکیه که اولین نهضت سیاسی که دیگه توسط شیخ‌ها که یک قشر فوق‌العاده با نفوذ بودن در کردستان، و توجه کنید توی پرانتز اینو خدمتتون بگم، در کردستان برخلاف مناطق دیگر ایران و مناطق شیعه نشین، ملاها، آخوندها، آیت الله‌ها نقش زیادی نداشتن، شیخ‌ها قشر با نفوذ جامعه بودن. در هر صورت اولین جنبشی که وفاداری‌هاش نه وفاداری‌های عشیره‌ای یا وفاداری پیروان از شیخ، بلکه یک وفاداری ملی و به خاطر کنسپت و مفهوم جدید مسئله کرد بود، بین جنگ اول و دوم جهانی، اول از ترکیه در نهضتی موسوم به خویبون، یعنی خودیت، خودی بودن، شکل گرفت و بعد هم در جاهای دیگه بخشای دیگر کردستان همین حالت وجود اومد. اولین حزب به معنای واقعی که میشه گفت محصول دنیای مدرنه و محصول یعنی پدیده مدرنه که وارد جامعه کرد میشه در کردستان ایران، حزبیست به اسم کامله ژکاف که پیش کسوت حزب دموکرات کردستان امروزی است. این جنبش ها همونطور که گفتم در دورهای قدیمی تر توسط اقشار متنفذ از قبیل شیخ ها، خان ها و رؤسای اشاعر رهبری می شد و این خواه ناخواه بر محتوای اجتماعی این جنبش ها کاملا تأثیر خودشو باقی می گذاشت، ولی به تدریج جنبش ملی این قید و بندهای طبقاتی گذشته رو همراه با تحولات اجتماعی که پیش می رفت این قید و بندها هم به کنار رفت و به تدریج همونطور که خدمت تو گفتم ما با احزاب نوین کما بیش نوین طبعا روبرو شدیم. واژه پیشمرگ که نماد جنبش رهایی بخش کرد حساب میشه در درون این ملت، اگرچه اولین بار در کردستان و در جمهوری مهاباد واژش به میان آمد و تا حدودی هم خودی نشون داد، اما به معنای توده‌ای و وسیع خودش فقط در کردستان عراق و در دهه 60 انقلابی که خودشون به اسم انقلاب ایلول یا سپتامبر خطاب میکنند به وجود من. امروزه این واژه پیشمرگ در دنیا کاملا شناخته شده است و بار کاملا مثبتی داره و به عنوان یک میلیشیای بی دیسیپلین، بی نظم و بی رحم قلمداد نمیشه، بلکه تا حدودی هم به خصوص در دوره متأخر و در جنگ با داعش حالت مثبتی هم در افکار عمومی دنیا پیدا کرده. برای خود کردها نوعی کارگزار رهایی شناخته میشه تا اونجایی که به جنبش برای رفع ستم ملی و کسب حقوق ملی مربوط میشه. چیزی که در اگر نگیم تماماً اما اکثریت جنبش هایی که در کردستان نه فقط در ایران بلکه در عراق، سوریه و ترکیه هم اتفاق افتاده دارای این خاصیت بوده که این جنبش ها از اونجا که علیه استبداد مرکزی متوجه بودند به طور طبیعی و اصالتا متحد جنبش ها متحد دموکراسی خواهی در کشور به حساب می آمدند. این نه فقط از لحاظ تحلیلی درسته بلکه یک فاکته و من برای جلوگیری از ضایع کردن وقت وارد جزئیات این امر نمیشم، در همه بخش های کردستان جنبش های ملی کرد در اکثریت قریب به اتفاق موارد با یکی از محورهای دموکراسی خواهی در کشور و در کل اون کشور رو تشکیل میدادند. در ایران از هرومن الشمس و جنبش های مختلف کرد و احزاب مختلفش این موقعیت رو نشون دادند. دومین پدیده عبارت از این بوده جنبش های کرد در اکثر موارد مختلف احزاب و جریان ها و گرایش های چپ بودن. مدت شاید در این 10-20 سال اخیر کمی این وضع متفاوته، اما در طول سده 20 و به خصوص بعد از انقلاب اکتبر جنبش های کرد معمولا و احزابی که احزاب برآمده از اون معمولا مختلف جریان های چپ سراسری بودن و فکر میکنم این هم محتاج اثبات نیست. دوستان اکثرا اون سن و سال رو دارن که خود این تاریخ رو ببینن. چیزی که من میخوام بگم این هست که در این دوره اخیر، در 10-20 سال اخیر، به عقیده من ما شاهد نوعی بیمهری و یا سردی حاشیه ای تلقی کردن جنبش کرد از ناحیه جریانات چپ سراسری یا از ناحیه جریانات دموکراسی خواه سراسری هستیم. همیشه بر من جای تعجب بوده توی این سالهای اخیر و الان قصد ندارم که تحلیلی به دست بدم که چرا اینطور شده، اما همیشه بر من جای سوال بوده که چطوره در کمتر اطلاعیه در خاورمیانه شما میبینید که درش دفاع از خلق فلسطین عنوان نشده باشه، حضرت به حق، ولی مثل این که اونطور که در ضرب المثل فارسی میگن، مثل این که مرغ همسایه قازه. به نظر میاد که ما جنبش فلسطین رو ایدئالیزه کردیم و خصوصیاتی بهش نسبت دادیم بدون این که از نزدیک مطالعه کنیم و در عوض جنبش کرد تا این سالها مورد بیمهری های زیادی قرار گرفت. بعضا ممکنه گفته بشه به این خاطره که در سال 1991 به دنبال جنگ عراق و کویت، اشغال کویت از طرف دولت صدام حسین در عراق و عملیات طوفان صحرا از طرف آمریکا و متحدین خاورمیانه ایش علیه صدام، به دنبال این بود که جنبش کرد در عراق تونست این موقعیت رو براش فراهم شد و تونست این استاتوس کنونی خودش رو پیدا کنه. منطقه عملیات موسوم به یا سیاست موسوم به منطقه امن باعث شد که کردهای حاکمیتی در اونجا پیدا بکنن، ولی همیشه و من اینها رو در بحث ها و جدل های تئوریک و سیاسی دهه 90 یکی از طرف های این قضیه بودم و بنابراین احساس میکنم کمی تسلط دارم به این بحث که دارم مطرح میکنم. ببینید این که جنگ آمریکا چه خصلتی داره با عراق کاملا موضوع مستقل قابل مطالعه است، ولی این که مردم عراق که ابتداعا مردم جنوب هم اتفاقا بلند شدن و نه کردها، ولی و بعد کردها بلند شدن و قیامی صورت دادن در 1991، این رو ببندیم به آمریکا و چون در خاورمیانه آمریکا ستیزی بابه چقدر به حق یا گاهی افرادگونه و عقیده من، این باعث میشه که جنبش کردها را مشمول این آمریکا ستیزی بکنی و اونها رو متحدان جدید آمریکا در خاورمیانه یا اسرائیل دوم در خاورمیانه به حساب بیاری. ولی من از شما میپرسم مگر کمون پاریس به دنبال جنگ پروس و فرانسه اتفاق نیفتاد که توش فرانسه شکست خورد؟ کارگرها حق نداشتن از این فرصت استفاده بکنن برای خواستای خودشون؟ مگر انقلاب اکتبر به خاطر نیمه شکست روسیه تزاری اتفاق نیفتاد؟ مگر انقلاب 1905 تحت تأثیر شکست روسیه از ژاپن نبود؟ ژاپنی بودند اونهایی که در دسامبر 1905 قیام مسکو رو شکل دادن؟ من این رو میتونم خیلی بیشتر از اینا گسترش بدم. شکست سرهنگان یونان در جنگ با حزب آقای اجویت و ارتش ترکیه باعث سقوطشون شد. شکست جنرال های آرژانتین در جنگ فالکلند علیه بریتانیا که همه میدونن بریتانیا یه قدرت استعماری از اون سر دنیا آمده بود نزدیک کشور اونا جزیره رو اشغال کرد، بنابراین بحث بر سر دفاع از بریتانیا نیست، ولی آیا شکست جنرال های آرژانتینی در جنگ فالکلند علیه انگلستان یا انگلستان علیه آرژانتین باعث نشد که رژیم جنرال ها سقوط کنه؟ بنابراین شما ملت‌های تحت ستم رو و به خصوص کرد رو اینطور در نظر بگیرید، کردها به تنهایی در هیچ کدوم از این چهار کشور قادر به تغییر نظام سیاسی نیستن. این موقعیت خودویژه‌ای رو برای اونا خلق میکنه که از یک طرف ناگزیر از همکاری و همبستگی با نیروهای داخلی اصلاحگرا، تحول طلب و دموکراسی خواه کشورن، همه نیروهایی که خواستار دموکراتیزه کردن جامعهن، به هر نسبتی کردها از قبل این تحولات منتفع میشن و بنابراین خودشونو متحد طبیعی به حساب میارن، یا درسته که بیارن و تا الان همین کار کردن. و دوم این موقعیت خودویژه اونها باعث میشه که از فرصتهایی که پیدا میشه استفاده بکنن. شما به من بگید اگر بهار عربی در سوریه اتفاق نمی افتاد و در نتیجه ترس بشار اسد از اینکه حتی مناطق کردستان هم رو هم از دست بده این ترس وجود نمی داشت، اون مساهله یا اون نرمشی که بشار اسد در مورد کردها نشون داد که سرانجام باعث شد کردها این مناطق رو تقریبا، پیکاکا این مناطق رو تقریبا درسته و بدون قیام تحویل گرفت، این اتفاق پیش می آمد؟ نمی آمد. اگر تحولاتی در داخل ترکیه اتفاق نمی افتاد و اون کمالیزم ریشه‌دار در جامعه ترکیه از ناحیه آکپارتی مورد نقد قرار نمی گرفت و این تحولات جدید رو نمی داشتیم، آیا کردها می تونستن این از این موقعیت استفاده بکنن؟ بنابراین طبیعی کردها از این موقعیت استفاده بکنن. من میگم غیر کردان باید استفاده بکنند. همیشه طبقات تحت ستم و ملیت‌های تحت ستم و کلیه اقشار محروم از این فرصت‌ها در طول تاریخ استفاده کردند و به نظر من به هیچ عنوان نمیشه اونا رو از این بابت ملامت کرد. من عقیدم بر این هست، ما بایستی فکری برای این مسئله بکنیم. یعنی بر این عقیده هستم که جریانات سراسری، به خصوص خطاب من به جریانات چپه، بایستی آشتی مجددی با مسئله ملیت ها و به خصوص مسئله کرد بکنن در ایران. این مسئله بیش از اون بزرگیه که ما الان تصورشو میکنیم. جنبش کرد زنده تر از اوناست که ما در سطح روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی می‌بینیم، چه از لحاظ عمق و نفوذ کردن به اعماق ذهنیت حتی نسل جوان، نسل جوانی که ممکنه حزبی نباشه، منطقه اون اندازه احساس حقوق ملی رو در خودش جمع کرده. و به نظر من این یک پروسه تاریخی هست و بنابراین با اقدامات اداری و بخشنامه‌ای و با سرکوب‌ها قابل حل نیست. دوم این که حتی از لحاظ سطح جغرافیایی این جنبش توسعه پیدا کرده. دوستانی که از نزدیک با جنبش کرد در سال 1357 به بعد آشنایی دارن میدونن عمدتاً بخش کردنشین آذربایجان غربی، چون آذربایجان غربی کردها و ترکای آذربایجان هر دو درش زندگی میکنن، مسکن هر دوست، بخشای کردنشین آذربایجان غربی استان کردستان رو در بر میگرفت، از استان کرمانشاه و ایلام که کرمانشاه عمدتاً و ایلام تماماً کردن، از نقش اونا در جنبش چندان خبری نبود. امروز اینطور نیست، یعنی چه در مساحت جغرافیاییش توسعه زیادی پیدا کرده و چه در عمقش. نمیشه خاورمیانه فردا رو تصور کرد مسئله کرد به یک مسئله بین المللی تبدیل شده. این رو دید، حل مسئله کرد در ترکیه داره حل میشه، حتی کردهای سوریه که موقعیت بسیار پست و پایینی هم داشتن دیگه هیچ وقت به وضعیت سابق خودشون بر نخواهند گشت. کردهای ترکیه دارن استفاده میکنن از یک فدرالیسم گسترده‌ای که اونجا دارن. کوچکترین تحول سیاسی در ایران اتفاق بیفته، ما با فوران جنبش کرد در کردستان ایران روبرو خواهیم، و و از الان ما بایستی فکر اساسی برای این بکنیم. جنبش چپ بایستی به مدافع اصلی مسئله کرد به عنوان یک جنبش رهایی بخش برحق و یکی از جنبش های اجتماعی که از محورهای دموکراسی خواهی آینده ایران خواهند بود توجه بسیار بیشتری بکنه. متشکرم.
خیلی ممنون آقای عبدالله مهتدی. خب اجازه بدید که بریم یه نظری هم بندازیم به آسیای میانه. خانم فرزانه روستایی اشاره داشتن به افغانستان، ولی قدری بیشتر آقای سیامک سلطانی هم افغانستان، پاکستان و احیاناً کشورهای دیگه ای در آسیای میانه رو قدری بیشتر میشکافن که اونها چه وضعیتی دارن.
ابتدا با سلام و سپاس از مهمانان ارجمند و حضار گرامی و جلسه که این امکان به من دادن برای صحبت با شما و بیان یک سری مسائلی که شاید مطبوعاتی نیستند ولی یکم قضیه شاید دورتر از مطبوعات، ولی مسائلی که در منطقه اتفاق میفته حائز اهمیت هست و شاید مفید باشه اینجا با هم راجع بهش صحبت بکنیم. ابتدا اینو دو نکته رو میخوام بگم که معمولا وقتی که ما صحبت از منطقه میکنیم بلا فاصله مناطقی که الان جنگ درشون درگیره در ذهن ها به اصطلاح شکل میگیره. سوریه میاد در ذهن ما، عراق میاد در ذهن ما، یمن میاد در ذهن ما، در حالی که ما این طرف هم منطقه داریم، پاکستان هست، افغانستان هست، در شمال ایران مرز داریم، در اونجا مسائلی داره اتفاق میفته که بیرابطه با مسائل جهانی و بیرابطه با مسائل غرب کشور ما نیستن و آشنایی با اونها رو فکر میکنم خیلی مهمه و به ما امکان میده که در برخورد با اخبار نه ژورنالیستی بلکه فرصتی داشته باشیم با مسئله با ریشه‌ای‌تر با قضیه برخورد بکنیم. یک نکته دیگه در صحبت‌های امروز من شنیدم در صحبت‌های رفقایی که در ارتباط با مسائل سیاسی سند سیاسی صحبت می‌کنن، سیاسی منطقه، یک نکته خیلی مهمه رفقا، وقتی که صحبت از تغییر ثقل سیاست آمریکا و غرب میشه در رابطه با منطقه، به هیچ عنوان مسئله ترک منطقه از جانب آمریکا مطرح نیست. مسئله تغییر ثقل، ثقل سیاسی داره تغییر میکنه. ثقل سیاسی آمریکا و متحدین غربی از منطقه ما داره به آسیای جنوب شرقی منتقل میشه. دلایل بسیاری داره، اون بایستی در بررسی وضعیت دیروز و امروز آتی چین مورد بررسی قرار بگیره و در رابطه با اون تغییر سر رو ما بهتر متوجه میشیم. اینه که صحبت وقتی که از تغییر سر میشه به هیچ شما فکر نکنن که آمریکا قصد ترک منطقه رو داره، نداره. در رابطه با افغانستان رفقا، اتفاقاتی که اونجا داره میفته، میدونید که برنامه ترک نیروهای ناتو و آمریکا بود در سال 2014، میزان زیادی هم نیروها خارج شدن از افغانستان، اما این خروج نیروها خب الان در رابطه با خود آمریکا با کندی مواجه شد. دلیلش رو آمریکا رسما اعلام کرد که به علت احساس خطر از فعالیت‌های شدت گیری فعالیت داعش در منطقه هست. این برای دولت کنونی افغانستان هم خوب هست هم مشکل هست. یعنی از این مسئله دولت کنونی افغانستان هم استفاده می‌بره هم چوبش می‌خوره. استفاده بودن از در دو زمین است. یک نکته قبل از ورود به تشریح وضعیت کنونی افغانستان بگم، در اخبار روزهای اخیر از پشتیبانی دولت کنونی افغانستان از عربستان شنیده شد و باعث یه سری موضع‌گیری‌های عجولانه شد که بله اینا نوکر اونا هستن احیانا، بله اینطور هست اینطور هست. این در این سطح برخورد موند و عمیق‌تر نرم. چرا اشرف غنی به این سیاست روی آورده؟ ببینید وجود به اصطلاح ادامه حیات دولت افغانستان با خروج نیروهای ناتو به آمریکا میتونست به خطر بیفته و برداشت ها این بود که با خروج آمریکایی ها اینا اصلا دیگه نخواهند بود، اصلا میپاشد، حضیه خواهد شد. تلاش هایی که صورت گرفت اخیراً دیپلماتیک و متاسفانه جای ایران در این تلاش های دیپلماتیک در افغانستان خالی هستش الان، به این شکل بود که از سال 2013 چین وارد عمل شد. چین چرا وارد عمل شد؟ چون چین منافع اقتصادی بزرگی در رابطه با افغانستان داره، به غیر از معادنی که اونجا استفاده میکنن، همین الانش دارن از معادن اونجا استفاده میکنن، از راه های افغانستان میخواد استفاده بکنه، از طریق ترکمنستان قرارداد گازی بسته شده به نام تاپی، گاز ترکمنستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایندیا، هند، به این دلیل اسمش از تاپی قرار شده گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و از اونجا به هند منتقل بشه. قرارداد عظیمیه، مسئولیت قرارداد رو هم الان دارن به نتیجه میرسن هر چهار کشور و این برای چین امتیاز بسیار بسیار بزرگیه. چین سرمایه‌گذاری های میلیاردی برای راه آهن افغانستان، آسیای مرکزی و راهسازی در داخل افغانستان داره انجام میده. چرا چین این مسئله انجام میده؟ در قسمت بعدی یکم بدتر که بگیم میپردازم بهش که چه فقط منافع اقتصادی نیست، منافع سیاسی هم هست، احساس خطر سیاسی هست. و اشرف غنی یک انتخاب داشت برای تداوم حضورش در اصلا ادامه حیات دولت افغانستان. شرط ادامه حیاتش پیوند افغانستان بود با اقتصاد جهانی به نوعی. باید این کار صورت می‌گرفت. برای اینکه برای قطع دست، قطع ید به اصطلاح مواد مخدر، سودبران مواد مخدر و کسانی که از مواد مخدر افغانستان سودهای چند صد میلیارد دلاری به جیب میزنند، برای تغییر وضعیت زندگی مردم، برای بهتر کردن وضعیت زندگی مردم یک راه داشت و اولا جنگ پاسخ نداد. رفقا از سال 35 سال اونجا جنگ هست، پاسخ نداد. نجات افغانستان جنگ پاسخ نداد. الان به کمک چین، البته تبلیغ برای چین محسوب نشه صحبت همه یا نه، فکر کنید رو در تایید یا به اصطلاح پشتیبانی از این سیاست، ولی این تنها سیاستی بود که پیش پای اشرف غنی احمدزی قرار داشت. رابطه با چین، رابطه با به اصطلاح همپیمان چین در منطقه به نام پاکستان. منتها از این مسئله پاکستان هم سود میبره رفقا. پاکستان الان اون پاکستانی نیست که با قدرت تمام سازماندهی نیروهای ضد دولت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان رو انجام میداد. دلارها به اون شکل دیگه وارد نمیشه. بحران بعد از بحران مالی دلارها به میزان زیادی خرج شد. الان دلارها فقط از جانب چینه که وارد پاکستان میشه به میزان زیادی. آمریکا هنوز نقش داره ولی به میزان زیادی الان دست چین هستش. ببینید پاکستان با یک موضعی مواجه شده، مسئله تعدد احزاب مسلح مختلف اسلامی، تندروها اسلامی از هر رقمش که بخش وسیعشون از کنترل سازمان اطلاعات پاکستان در رفته. برای همین این اشتباه فکر کنید که در پاکستان جنگی نیست، در پاکستان جنگ هست. از اخبارش ما بی‌خبریم. جنگ خیلی شدید هم است و بستگی داره به سیاستی که الان در کشور پیش میره، کدوم حزب، حزب مردم هست یا حزب مسلم لیگ هست و با این احزاب چه رابطه‌ای داره. درگیری های ارتش پاکستان هم با اونها مربوط شده. رفقا در کشوری که سلاح اتمی داره بیش از 75% جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنن. این مسئله وحشتناکی برای پاکستان. پاکستان با کمبود برق روبروس، پاکستان با کمبود آب روبروس. جالبه که بدونید یکی از پروژه های چین برای آینده افغانستان ایجاد سدی هستش که میتونه این سد برقی برای فروش برای پاکستان تامین بکنه و میزان بالایی هم هست برای تولید خواهد شد. در رابطه با مسائل به اصطلاح تندروهای اسلامی در پاکستان، دولت پرویز مشرف در سال 2001 تلاشی کرد برای مقابله با اسلامی ها و آموزش مسائل دینی در منطقه، بلافاصله سرکوب شد، اجازه ندادند. رقمی گفته میشه بیش از 70,000 مدرسه مذهبی وجود داره که اینها تغذیه کننده واقعی نیروهای تندرو در پاکستان هستن، با اقسام و اقسامی که نام برده شد، لشکر طیب، لشکر نمشیر، جندالله، همه اینها رو بابا خارج از الان خارج از اراده نیروهای امنیت پاکستان هستند. تنها دو نیرو در اراده این چیز قرار داشتن، یکی شورای کویته طالبان بود در شهر کویته و یکی هم شورایی که در همون منطقه وزیرستان بود در شمال افغانستان، شمال پاکستان، مرزهای با افغانستان و پاکستان. نکته یکم این برتر یواش یواش میپردازم به مسئله وجود داعش در منطقه. یک نکته هم بگم رفقا، یکی از مشکلات معضلات کنونی دولت افغانستان این هستش که در طول این 35 سال جنگ، خب ارتش موارد مختلف ضربه خورد، از ارتش فرار میکردن، به ارتش پناه میبردن، افسرانش میرفتن. این باعث شد که افغانستان در مناطق مختلف یک سری نیروهای محلی ایجاد بکنه، نیروهای مسلح برای دفاع از منطقه، مناطق زندگی شد. این نیروهای محلی در دراز مدت تبدیل شدن به نیروهایی که سرکشی هم میکردن، یعنی زیر بار قدرت مرکزی نمیرفتن و مجبور میشد اینا افغانستان با اینها هم درگیر بشه و اینها موزلی بودن برای دولت افغانستان. جلوتر که میان الان مسئله برگردم به اون مسئله تمدید حضور نیروهای بخشی از نیروهای آمریکایی که بودن، 10,000 نفر باقی خواهند موند. این 10,000 نفر البته برای تأمین امنیت افغانستان نیست، برای تأمین امنیت منافع آمریکا در منطقه است. آماری بود که در طول 2003 تا 2013 حدود 104 میلیارد دلار هزینه جنگ آمریکا در افغانستان شده. از این 104 میلیارد دلار پنتاگون فقط تونسته 66 میلیاردش رو بگه خرج چی کردیم، مابقی رو نمیتونستن. چرا؟ چون بخشی وسیع از این پول نه فقط خرج تامین امنیت خود نیروهای نظامی افغانستان میشد، آمریکا در افغانستان، آمریکا و ناتو، بخشی از این پول برای معامله با سران طالبان خرج میشد، پولهای سیاه اسمش بود و برای اینا نمیتونستن هیچ به اصطلاح چیزی بدن، صورت حسابی بدن، پاسخی بدن. الان در شمال افغانستان در مناطق فاریاب، جوزجان، بدخشان و کنار داعش ابراز وجود کرده. ابراز وجود داعش در این مناطق مشکل آفرین شده برای همه منطقه منتخب به این معنا نیست که اینها تونستن به اصطلاح رقیب طالبان رو کنار بذارن و خودش رو به عنوان قدرت منطقه مطرح بکنن، به اصطلاح درگیر با افغانستان مطرح بکنن. فعلا در حد ابراز وجود هست. شانس بیشتره داعش متاسفانه به آسیای میانه منتقل شده. من وقت کوتاهی دارم، در دو دقیقه سعی کنم سریع به آسیای میانه در این دو سه دقیقه بپردازم. ببینید مناطقی که الان متاسفانه به نوعی ما باهاشون درگیر خواهیم شد، با این مناطق به اصطلاح مجبوریم رابطه برقرار بکنیم، با مسائلی پیش خواهد اومد، در تاجیکستان هستش، در منطقه بدخشان کوهستانی، در قرقیزستان هستش و در ترکمنستان هستش. در یکی از نکات خیلی جالبی که برای شاید خیلی ندونن مطرح هست، ترکمنستان وضعیت حقوقیش در سازمان ملل به عنوان کشور بیطرف شناخته شده. کشور بیطرف یعنی اینکه ترکمنستان در هیچ پیمان نظامی اقتصادی گروهی قرار نداره، در هیچ پیمانی هیچ عهدی حق نداره به ترکمنستان حمله بکنه و اگر حمله به ترکمنستان صورت بگیره با سازمان ملل، با شورای امنیت سازمان ملل طرف خواهد بود. اونا وظیفه دفاع ترکمنستان دارن. ترکمنستان تا مدت ها تحت تاثیر ترکیه بود، ولی اخیراً زنگ خطر به صدا در اومده در ترکمنستان. دانشگاه اسلامی که وجود داشت ترکمنی ترکیه بود تعطیل کردن و آموزش نماز در این آموزش ممنوع شد، قبلا وجود داشت در ترکمنستان، اینجا صورت میگرفت و اینها همه نشون میده از احساس خطری که ترکمنستان در این رابطه کرد. بعد یک جمله بگم وقت تموم میشه. خطر بالاتر در قرقیزستان هست، به علت اینکه در قرقیزستان فقر شدیدتر هست، فقر وحشتناکی وجود داره. در قرقیزستان از تاجیک ها و قرقیز ها در روسیه به میزان بسیار بالایی در کارهای هست استفاده می شد، نظافت و این صحبت ها. با وضعیت بد اقتصادی روسیه بعد تحریم ها اینا مجبور شدن به کشوراشون برگردن و این شد یک بستر بسیار مناسب برای داعش برای تبلیغ و جذب نیرو. می بخشید از علیشو از
ممنونم. خب وقت رو میدیم به آقای مهدی فتاح‌پور در رابطه با راسته‌های عمومی توی منطقه و تحولاتی که داره رخ میده و تنش‌هایی که وجود داره. قبل از اونم اشاره‌ای داشت که از شمال آفریقا تا افغانستان در درگیریه. بفرمایید مهدی فتاح‌پور، بفرمایید.
عرض بکنم که ما وقتی راجع به سیاست خارجی صحبت میکنیم، در سیاست خارجی و در درگیری های منطقه‌ای فرشته و شیطان نداریم، یعنی ما همش منافع و در نتیجه ما به عنوان یک جریان سیاسی، من از موضع سیاست صحبت میکنم مثل آقای مهتدی، خانم دوستایی مقدار از موضع مطبوعاتی صحبت میکنن و چه مداری چارچوب شاید متفاوت باشه. وقتی ما در عنوان سیاست صحبت میکنیم، ابتدا از تعیین جانبداری است، وگرنه شما اگر جانبداریتون معلوم نباشه، بسته به اینکه جانبداریتون چی باشه، میتونید تحلیل های متفاوتی از مسائل بدید و همش هم میتونه درست باشه. شما میتونید کاملا استدلال بکنید چرا آلمانی ها در اروپا، آلمانی ها و هلندی ها دارن درست عمل میکنن، اگر از موضع منافع سرمایه در آلمان نگاه کنید و بگید که پس ندادن قرض های یونان چه مشکلاتی برای بانک ها وجود میاره و بانک ها چطور میتونه رونق اقتصادی که در آلمان یا هلند وجود داره به خطر بندازه و کل اروپا توش خطر به وجود بیاد. و اگر از موضع ما مثلا مهمانی جریان چپ صحبت بکنیم، طبیعتا جانبداریمون در این جهته که چطور یک کشور و یک نسلی از مردم در یک کشور دارن از بین میرن و تحت ستم قرار میگیرن و کدوم سیاست باید پیش بره که اینو تغییر بده. بنابراین جانبداری شما وقتی بخواید تعیین نشه میشه تحلیل های متفاوت داد. من آخر صحبتم رو از ابتدا شروع میکنم و تصورم بر اینه که جانبداری من و فکر میکنم سازمان و مجموع نیروهای چپ در شرایط کنونی در منطقه که من در صحبت 4 دقیقه این مقداری سعی کردم توضیح بدم، منافع ملی ایران در اینه که این وضعیت تسلط افراد در منطقه و درگیری هایی که در منطقه وجود داره اینها این حالت رو از دست بده و امکانات به وجود بیاد برای اینکه رقابت های اقتصادی و سیاسی حاکم بشه. در یک چنین شرایطی کشور ما به دلیل وجود منابع و به خصوص به دلیل نیروی انسانی بسیار قوی و کارآمدی که داره بیشترین امکانات رو داره که بتونه رشد بکنه، بیشتر از هر امکانی از پیروزی نظامی یا پیروزی های دیگر در درگیری ها. طبیعتاً میتونه جانبداری های دیگه این مطرح باشه، اونا هم عناصری وجود داره در اینجا. مثلا شما اگر از موضع آمریکا به موضع اینکه غرب نماینده مدرنیسم و کاراش درسته یا غرب و آمریکا جریان امپریالیسم و همه جا درد پای اون نگاه کنید، بازم یه سری نتایج میشه گرفت. از موضع تحت ستم بودن نگاه کرد، مسئله سنیایی که امروز داعش رو تشکیل میدن سالها در سوریه تحت فشار حافظ اسد بودن، اونا رو سرکوبشون کردن، حافظ اسد شهر رو نابود کرد. یا در عراق سنی ها امکان مشارکت در حدشون نداشتن، تحت ظلم بودن. ولی وقتی از اون موضع نگاه بکنید خب میشه موضع متفاوتی گرفته باشه کسی، ولی از این موضعی که من مثلا نگاه میکنم اینا فعلا تحت رهبری داعش متشکل شدن، هر اتفاقی افتاده امروز خودشون ستمگر و ویرانگرن و سر کردها و سر شیعه ها رو میزنن و بنابراین یه جور دیگه به قضیه ما بیاییم نگاه میکنیم. این از این موضع است. در میان اپوزیسیون ایران دو موضع جانبداری دیگه هم وجود داره. یک جانبداری که به دلیل موازه غلط جمهوری اسلامی از موضع مخالفت با جمهوری اسلامی در مناطق مختلف نگاه میکنه و از این زاویه مسائل رو تحلیل میکنه، و جانبداری دیگه ای که از موضع این که بالاخره ایران در مقابل یک کشورهای قدرتمندی در منطقه قرار داره به خصوص در مورد عربستان یا اسرائیل یا دیگران، و در نتیجه نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی میتونه به نفع دشمنان ایران تموم بشه و در نتیجه این نقد رو کنار بذاره. اینا بعض جانبداریایی که وجود داره. بنابراین من از این موضع نگاه میکنم به قضیه و استدلالم که چرا این موضع صحیحه. همونطور که صحبت کردم 40 سال پیش وقتی شما به منطقه نگاه بکنید شما پدیده‌ای به نام جریان‌های مذهبی حاشیه‌اند، اخوان المسلمین که در سوریه و در مصر حرکت کردن سرکوب شدن و بعدش گسترش زیادی به ایران رکدن وجود دارن، ولی شما با این پدیده وجود ندارید. منطقه تحت تسلط سکولارهای اختیارگرا و ناسیونالیست های عربه. همه کشورهای چنین بردی وجود دارن. اولی ها روشن، شاه ایران نمونه تیپیکش، دومی ها روشن، ناصر و صدام نمونه های تیپیکش شد. کشورهای اسلامی مثل عربستان یا پاکستان اینها به عنوان حکومت اسلامی شناخته نمی شدن، به عنوان حکومت متمایل به غرب شناخته می شدن. از انقلاب اسلامی ایران تغییری به وجود اومد. عاملش فقط انقلاب اسلامی ایران نبود، در دنیا نقش مذهب در حکومت بالا رفت، در آمریکا هم بالا رفت. یه پدیده هایی که عمیق‌تری وجود داشت، ولی در منطقه ما شکل‌گیری یک حکومت اسلامی متکی به مردم و مدعی به اصطلاح دفاع از زحمتکشان تغییر کیفی به وجود آورد و ادامه پیدا کرد. و امروز بالاخره حالا من پروسه شده مدل خانم روستایی یه سری مسائل رو توضیح دادن که مورد تایید منه. ما با این پدیده وجود داریم که تمام درست نیست بگم، اکثر جریانات سیاسی ایرانی منطقه تمامشون پوشششون زیر پرده چیزای ملی هست، زیر پرده چیزای طبقاتی هست، وجود داره همیشه، ولی پوشششش رو مسئله مذهبی است. و تا زمانی که مثلا این مذهب به عنوان یک پوشش میاد توی میدون، درگیری و جلوگیری از جنگ بسیار ابعادش دشوار کرد. این نمیشه به این سادگی جلوش گرفت. خیلی عمیق‌تر موضوع. مسئله ملی رو میشه توش توافق به وجود آورد، مسئله طبقاتی رو میشه بالاخره یک کاری کرد، ولی مسئله مذهبی رو از اونجایی که حکومت مذهبی فشار بر مذاهب دیگر رو مطرح میکنه به خصوص وقتی افراطی باشه به این سادگی نمیشه جلو جنگ رو گرفت. بنابراین مسئله استراتژیک در منطقه به عنوان یک جریان چپ و سکولار ما بر روی تکیه بکنیم که مسئله سکولاریسم و مسئله تضعیف دین در حکومت راه نجات منطقه است، راه نجات دیگه ای وجود نداره. این راه نجات در اروپا صورت گرفت، از دل جنگ‌های مذهبی اروپا سکولاریسم بیرون اومد و از منطقه ما این کار باید بشه. نقش مذهب در حکومت تا زمانی که تضعیف نشه، نه اینکه حالا کاملا مثلا یه چیزی مثل اروپا بشه، نشه جنگ به وجود میاره، اینو نمیشه جلوش گرفت. ولی ما باید پدیده مشخص مواجهیم. پدیده مشخص اینه که ما افرادگری داریم. اینا همه استراتژیک این صحبته که من کردم، اینا چیزی نیست که فردا عملی بشه، اینا یک پروسه است و تاکید بر اینها برای یک پروسه دراز مدت میتونه عملی بشه. در منطقه ما افرادگری های معینی داریم که در نقش اولیه‌اش هم امروز افرادگری سنی است که در مقابل ما وجود داره. افرادگری سنی داعش و عزیز و نمیدونم افرادگری شیعه همونطور که اشاره داد در یک دوره تعرضی بود، الان اون نقش تعرضی قبلی رو نداره، ولی افرادگری سنی امروز تعرضی است، داره عمل میکنه و ما در جاهای مختلف این افرادگری داره خودش رو نشون میده و در مناطق مختلف نیروهای دموکرات، چپ، سکولار، آمریکا، اقتدارگراها با این افرادگری همراهی کردند. یعنی ما با پدیده پیچیده مواجه بودیم که کشور به کشور باید جدا بکنیم. من تو نوشته دوستان خونده باشن دیدم در زمانی که مصر اوج درگیری بود در مصر بودم. مصر صحنه کامل تمام جریانات سیاسی منطقه بود. یعنی مرسی به عنوان یک اسلامگرای معتدل، اسلامگرایان رادیکال که طرفداران الازهر بودن، این طرفداران عربستان، سکولارهای اقتدارگرا که نظامی ها و کارمل بودن و چیز بودن و مبارک بودن و مسئله دموکرات ها و چپ ها که در میدون حضور داشتن، دموکرات ها و چپ ها، مذهبی ها مجموعا همشون کودت انقلاب کردن و مبارک رو انداختن با کمک بخشی از ارتش. به محض اینکه این تموم شد، اسلامگرایان معتدل سعی کردن زبون مشترک پیدا کنن با اسلامگرایان رادیکال. مرسی سعی کرد به اونا پوهن بده، نیومد طرف سکولارها. سکولارها، چپها، رادیکالها و اسلامگرایان افراطی همشون علیه مرسی عمل کردن. یعنی چپترین و دموکراتترین نیروها در مصر کنار طرفداران عربستان بودن. من اونجا بودم، وسط میدون بودم، ریختن مردم چیزا داغون کردن، تلویزیون علی وزیره رو گرفتن آتیش زدن. تو میدون ما وایساده بودیم با این دوستایی هم اونجا پیدا کردیم، چند تا دوست پیدا کردیم، ناصریست بودن، بهشون صحبت میکردیم، شعار میدادن مرگ بر قطر، مرگ بر آمریکا، تمام کسانی که از مرسی بر خود مثبت میکردن و به نفع عربستان. بهشون گفتم آخه شما عربستان رو چجوری فکر میکنید که توش از توش دموکراسی میاد بیرون؟ کسانی که دموکرات چپ بودن علیه قطر عمل میکردن اینا. همین اتفاق در سوریه افتاد. در سوریه در مقابل حافظ اسد در ابتدا دموکرات ها و سکولار ها بخشیشون و افراطی ها در کنار هم در مقابل سوریه قرار گرفتن. همین اتفاق دوباره تو یمن امروز افتاده. حوتی ها و جریان دولت هر دوتاشون داشتن در طرف القاعده می جنگیدن، هر دوتاشون با عربستان مخالف بودن. حوتی ها را افتاده رفتن دولتی رو که داره خودش با القاعده می جنگه دارن می دازن، شدن آلت دست سالم و در نتیجه یک اتفاقی الان در یمن افتاده. بعضی رفتن، بعضی از دوستان ما مسئله یمن کم میگیرن. مسئله یمن یه مسئله استراتژیکه در منطقه. یمن شد یک عرب افغانستان جدید. یمن سوریه نیست که به این سادگی مسئله تموم بشه، ادامه دار خواهد بود. و از توی دولت یمن که دولت حوثی بیرون نمیاد، شیعه ها که امتران اونجا قدرت بگیرن، معلومه جنگ میشه. برنده این جنگ القاعده است، برنده این جنگ عربستانه و این اتفاق افتاد و عربستان امکانی پیدا کرد که تمام دولت‌های منطقه رو به خودش متشکل بکنه، تضادهاش با قطر همه بره پشت صحنه علیه ایران متشکل بکنه و این اتفاق افتاد. بنابراین یک جنبه قضیه اینه که اونجایی هم که به کشور ما برمیگرده، هر جایی که نیروهای مختلف همراه شدن در این 10 سال، آمریکایی‌ها و همیشه در افغانستان آمریکایی‌ها از حکومت دموک حکومت معتدل نجیب مثلا کمونیستی تموم شده بود در اون دوران، به جایی که دفاع کنن از این حکومت، همراهی کردن با نیروهای مجاهدین که بیان کابل رو ویران کنه. همون اتفاقی داره صنعا افتاد. در صنعا و عدن اگر وضعیت ادامه پیدا کنه همون بلای کابل میاد سر کابل. همه ریختن به جونم کابل کردن ویرانه و همین اتفاق میتونه دوباره بیفته. هر جایی که چه دولت ایران چه دولت‌های دیگه همراهی کردن با افراط‌گراهای دیگه در مقابل یک دشمن دیگه و به خصوص غربی‌ها و هم دموکرات‌ها، این خطا بوده. یعنی اگر بپذیریم از این جانبداری نگاه بکنیم، در تمام کشورهای منطقه مسئله افراط رو باید ببینیم، مرکز قرار بدیم و این مبنای برخورد ما با نیروهای سیاسی اون کشور باشه. اونطوری که به دولت ایران برمیگرده. دولت ایران در 12 سال قبلش هم ادامه داشته سیاستی رو پیش برده که این سیاست بر مبنای متکی شدن به جنبش‌های ضد امپریالیستی، ضد آمریکایی، ببخشید امپریالیستی رو به کار نمی‌برن، ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی و اتکا کردن به افکار عمومی مردم برای فشار گرفتن از اعمال فشار به آمریکا و هزینه دار کردن فشار به ایران بوده. این کارو در تمام دوره احمدی نژاد خیلی قاطع پیش برده، قبلش هم وجود داشته. همونطور که خانم فردوسی روزی داد، در دوران رفسنجانی به بعد ما همواره در سیاست خارجی جنبه‌های پراگماتیستی و جنبه‌های ایدئولوژیک هی قاطی بوده، هی پراگماتیستی به تدریج رشد کرده. یعنی در افغانستان نمونه‌اش ما می‌بینیم که قبل از دولت جدید بوده. در افغانستان دولت ایران از ائتلاف شمال حمایت می‌کنه و نیروی طالبان که نیروی جدی مذهبی است و خیلی قاطع‌تر از همه مذهبی است علیه طالبان قرار داره. مسئله پراگماتیسم اینا وجود داشته، ولی در تمام دوره مبنای سیاست پردازی متکی شدن به این جنبش‌ها بوده. جمهوری اسلامی در این سیاست شکست خوردن کسانی که این سیاست پیش می‌بردن. اون کسانی که می‌خواستن ضدیت با آمریکا و ضدیت با اسرائیل شعارشون باشه و اونا رو جلب بکنن، نیروی جدی‌تر از اونا پیدا شد. یعنی ایزیز و القاعده پیدا شدن در میون سنی‌ها. اونا شدن که همچین هرچمی رو گرفتن و برای جمهوری اسلامی شیعیان این سیاست مونده. یعنی اتفاقی افتاد، اون سیاست فقط مونده. یعنی وقتی که به یمن حمله میشه فقط حزب الله لبنان حمایت میکنه، هیچ نیروی جنبش منطقه‌ای و در درون کشورهای سنی نمیاد به کشور عربستان این کارو کرد و این سیاست شکست خورده. این سیاست بعد از این جریان لوزان باید عوض بشه. یعنی درگیری سیاسی فقط این مسئله لوزان و اونجا یک پارچه نیست، یک مسئله نیست، باید عوض بشه. سیاست مثلا جمهوری اسلامی در حمایت از جریان طالبانی در مقابل داعش بسیار پراگماتیسی و مثبته. یعنی اینجا منافع درسته مشخص، در هر جایی باید نگاه بکنیم به قضیه، ولی اونجایی که به عنوان یک کلیت نگاه میشه، کاری که سپاه و نیروهای راست افراطی در ایران به عنوان سیاست خارجی میبرن و این سیاست خارجی ادامه سیاست خارجی 12 سال گذشته، این هم به رابطه با غرب لط نمیزنه و هم تمام نیروهای مقابل رو در مقابل ایران متشکل میکنه. این سیاست باید دگرگون بشه. یعنی باید ایران بره چارچوب متحدین دیگه به پیدا کنه. با عربستان نمیتونه مسئله حل بشه. عربستان همینجوری که توضیح داده شد مسائلش با ایران بسیار عمیق‌تر از این حرفاست. ولی در منطقه مسائل کردها وجود دارن، در منطقه اون طرف قضیه مسئله ترکیه وجود داره، در منطقه مسئله کشورهای دیگه‌ای وجود داره که میشه مناسبات دیگه‌ای برقرار کرد و این مانورهای دیگه‌ای داد. و اگر ایران بخواد به عنوان یک نیرویی که نقش افراطی در منطقه نداره، خب این بحث دیگریه که اصلا آیا دولت ایران میتونه این کارو انجام بده با توجه به جناح‌بندی‌های دیگه‌اش یا نه. ما فعلا اون چیزی که باید صورت بگیره رو صحبت می‌کنیم، نه اینکه مثلا چه میشه اون بحث سیاسی جدایی که می‌کنیم. بخواد سیاست دیگه ای پیش برده بشه، اون سیاست مقابله با افراد باید از سیاست گذشته گوش دادن جنبش های محلی برای مقابله با غرب و اینا دست رسته بشه و بره نزدیکی و به وجود آوردن یک روابط جدیدی با نیروهای معتدل در منطقه شکل بگیره. این عناصر در میان ایران دیده میشه به خصوص در رده‌های وزارت خارجه و دولت، ولی متاسفانه در منطقه هنوز این سیاست فرعی است.
خیلی ممنون.